گوئب نقیل است. آن یکی عمر ابن رجا از وابستگان فضل ابن سهل.
گفتی که شما همگی در حال حاضر در خدمت خلیفه هستی، درست شنیده؟
آری.
این کاروان به دستور خلیفه به راه افتاده و هر که راه بر او ببندد بر خلیفه زمان خروج کرده و سزایش مرگ است.
راه را بر ایشان ببندید. ابوالحسن
بروید، تنها چه گذارید؟
چتر خورشید یقین نور حقیقت می چکد بر خاک مشکوک زمین. فریاد و بانگی می رسد، عالم سکوت می کند، از حیبتش سلطان در آسان سقوط می کند، آسان سقوط می کند. آدم هراسان می شود، محشر نمایان می شود، از تابل آینه گو خورشید گریان می شود، خورشید گریان می شود. تقدیر ما در دست توست، زنجیر بر دستان ما، ما را رها کن از عدم، هستی بده بر جان ما.
Thank you.
باید اعتراف کنم که مأمور و ابن سهل از هوش و ذکاوت فراوانی برخوردارند. اوضاع و احوال این مملکت را به خوبی در دست دارند. حضور این مرد در حجاز بسیار خطرناک بود. نگاه کن این جماعت با او چه می کند.
مگر تا کنون ندیده بودی؟
چرا، دیده بودم، ولی فکر می کردم تنها در مکه و مدینه از محبوبیت برخوردار.
یکی می بینم. از منتظر باش که صحنه هایی به مراتب شگفت آورتر از این در انتظار من است.
چون این تصور نمی کنم از این نواحی که بگذاریم و به خراسان قدم بگذاریم دیگر از این صحنه ها خبری نخواهد بود.
اشتباه میکنی، ایرانیان بیشتر از اعراب به او دل بستن.
چنین نمی اندیشن.
خواهی دید، صبر کن تا به خراسان برسیم، آن وقت معنی سخن مرا به وضوح در خواهی. برویم.
رس تو قرار میگیرد. آماده شو جعفر.
آماده شو.
این همون لحظه ایست که منتظرش بودی. بزن.
بزن جعفر.
جعفر.
نمیتوانم.
بزن.
نمیتوانم.
میتوانم. باید
بندگان خدا، شما را به ترس از خدا میخوانم و از منافقان برحذر می دارم که آنان گمراهند و گمراه کننده، خطاکارند و به خطاکاری وادارنده. پی در پی رنگ می پذیرند و راهی را نپیموده راه دیگری می گیرند. هر وسیلتی را برای گمراهیتان می گزینند و از هر سو بر سر راهتان می نشینند. درونشان بیمار است و برونشان پاک. پوشیده می روند چون خزنده زیانمند و زهرناک. وصفشان داروست، گفتارشان بهبود جان، اما کردارشان درد بی درمان. رشک بران راحت دیگرانند و افزاینده بلای مردمان و نومید کننده امیدواران. به هر دلی راهی میبرند و بر هر اندوهی عشقها میریزند و سنای هم را به سلف میفروشند و چشم در پی پاداش یکدیگر میدوزند. اگر ملامت کنند پرده دری کنند و اگر داوری کنند اسراف ورزند. میگویند و به خلاف حق تقریر میکنند. می ستایند و تزویر می کنند. راه باطل را بر پیروان خود آسان نمایند و آنان را در پیچ و خمهایش سرگردان. یاران شیطانند و زبانه های آتش سوزان. و بدانید که پیروان شیطان زیانکارانند. ابن اخی
می‌فرمایند علی ابن عثمان و داوود را رها کنید بروند.
رهایشان کنید؟ علی ابن موسی رضا می‌گوید آن دو نفر را آزاد کنید.
آزادشان نکنید. از جان او داشتن پس تصمیم با اوست. هرچه میگوید بکنید.
حافظ رفقا، مطمئن باشید هرگز بدعهدی شما را فراموش نمی کنیم.
شاید دوباره یک دیگر را دیدیم.
بروید و دیگر به این قافله نزدیک نشوید.
هرگز قدم به مرو نگذارید.
نصیحتتان را فراموش نمی کنیم.
مطمئنم دوباره آنها را خواهیم دید.
آری، هر دو را.
هرگز از کینه آنها در امان نخواهیم بود.
وقتی قصد خروج از مدینه را داشتیم، جماعت بسیاری از زن و مرد، پیر و جوان گرد آمده بودند و به سختی می‌گریستند. در بصره استقبال عظیمی از علی ابن موسی رضا به عمل آمد و گروه تازه‌ای به قافله پیوستند. در اهواز چند منزل مانده به شهر، مردم از شهرهای دور و نزدیک گرد آمده بودند و با شور و وجد زائد الوصفی مقدمش را گرامی داشته و از او مسئله می پرسیدند و ذکر حدیث طلب می کردند. همین وضع در تمام طول مسیر ادامه داشت. مردم به پیشواز می آمدند و به سخنان وی گوش فرا می دادند و تبرک می جستند.
گوش کنید، می خواهم که شما هم بشنوید. موکب ابوالحسن به مرو نزدیک می شود. بگو امر، آنچه برایم گفته ای بازگو کن. در نیشابور چه گذشت؟
از چندین روز قبل جماعت بسیاری در بیرون از شهر تجمع کرده بودند. آنچنان عظیم که ما بر جان ابوالحسن بیمناک گشتیم، ولی قبل از آن که تدبیری بیندیشیم ابوالحسن خود را به ایشان رساند.
شیعون هم در نیشابور؟
به تو گفته بودم.
باور نمی کردم. این جماعت در کدام سوراخ پنهان بودند که ما خبر نداشتیم؟
پنهان نبودند. فقط چشم بصیرت می‌خواست که من و تو نباشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ابوالحسن حدیث میگفت و هزاران نفر قلم به دست به ثبت سخنان وی سرگرم بودند.
سپاس خدای را که راه اسلام را گشود و در آمدن به سرچشمه های آن را بر تشنگان آن آسان فرمود و ارکان آن را استوار ساخت تا کس با آن چیرگی نتواند و نستیزد. برادران بدانید که راه های دین که نزد ماست یک راه است و آن راست و کوتاه است. کسی که آن راه را پیش گیرد به منزل رسیده و غنیمت برده و کسی که در آن نرود گمراه است و پشیمانی خورده. از من بشنوید و بپذیرید که به خدا درهای حکمت الهی نزد اهل بیت گشوده است و چراغ دین با راه نمایی پدران ما افروخته. به خدا پناه برید و از ذکر نام پروردگار جل جلال و غافل نمانید، که از پدرم شنیدم و او از پدرانش شنیده بود که جدم امیر المؤمنین علی علیه السلام به نقل از محمد مصطفی که درود خداوند بر او باد می فرمود روزی جبرئیل این سخن را در گوش مبارکش زمزمه کرد که باری تعالی می فرماید لا اله الا الله دژ و پناهگاه استوار من است و هر آن کس که در این پناهگاه درآید از عذاب من آسوده خواهد بود. اما برادران ورود به این پناهگاه را شرایطی است که پذیرش ولایت از جمله آنهاست. و سلام.
شنیدی که گفت؟ شرط امان ماندن از عذاب خدا را به ولایت خودش منسوب کرد.
و بعد او را با خود به درون شهر بردند و ما همچنان در جا ماندیم. همین وقت بود که رجا ابن زحاک مرا مأمور ساخت تا خدمت برسم و ماوقع را بازگویم.
پسر رسول خدا از قول پدرانش گفته است کلمتون لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن امن عذابی. آیا ابوالحسن در سخنانش از ما اسمی نمی برد؟
من نشنیدم سرور من.
به اشاره یا کنایه چی؟ من پدرم یا خاندان عباسی را تقبیح نمی کرد؟
من نشنیدم سرور من.
آیا سعی نمی کرد به گونه ای طرفدارانش را علیه ما بشوراند؟
من نشنیدم سرور من.
یعنی در تمام طول این مدت فقط حدیث می گفت؟
تنها حدیث نبود، از قرآن می گفت، از سنت پیامبر، از دوستی و برادری مسلمانان. می گفت دشمنان خدا را دشمن بدارید و مؤمنین را عزیز و محترم بشمارید.
آیا منظورش از دشمنان خدا ما نبودیم؟
خیر سرور من، او به کفار اشاره می کرد و مشرکین را لعنت می نمود.
می بینید؟ به خدا قسم که از انتخاب خود مطمئن بودم و هیچ تردیدی در صحت آن نداشتم. از شما میپرسم، آیا علویان در طی این سالها از خاندان عباسی جز اذیت و آزار و تعقیب و شکنجه نصیبی بردند؟ مگر پدرش موسی بن جعفر در زندان پدرم هارون به هلاکت نرسید؟ مگر جدش را خاندان من به شهادت نرساندند؟ آیا برادران ابوالحسن با همین انگیزه ها نیست که هر روز گوشه ای از این سرزمین را به آشوب می کشانند؟ پس چرا ابوالحسن چنین نمی کند؟ چرا بر علیه ما کلامی بر زبان نمی آورد؟ چرا سعی نمی کند از نفوذ خود در توده مردم استفاده کند و آتش جنگ را شعله ور سازد؟ می دانید چرا؟ چون به خیر و صلاح مسلمین می اندیشد و برادرکشی را به مصلحت ایشان نمی داند. به همین خاطر است که من او را بر تمام اقربای خیش مقدم شمردم و به خدا قسم اگر بپذیرد بر خیشتن نیز مقدم می دارم، چون معتقدم در حال حاضر او تنها کسی است که می تواند صلح و آرامش را به سر تا سر ممالک اسلامی بازگرداند. والله که ردای خلافت تنها برازنده اوست و بس. روزی که این امانت را به صاحب حقیقیش برسانم، آن وقت است که میتوانم دمی بیاسایم و نفس راحتی بکشم. عمر، برگرد و سلام ما را به علی ابن موسی رضا برسان و از قول ما بگو ای پسر رسول خدا، بی صبرانه در انتظار ورودت به مرو هستیم.
سرور من، جسارت مرا ببخشید. میخواستم بپرسم منظور از کلماتی که بر زبان آوردید چه بود؟
آیا ما درست شنیدیم؟ فرمودید ردای خلافت تنها به تن او برازنده است و بس؟
آری؟
البته منظور شما بعد از عمر هزار ساله خلیفه بزرگ است، این طور نیست؟ منظور شما همان ولایت عهدی است که این روزها نقل هر محفلی است و همه راجع به آن صحبت می کنند و هر کس به گونه ای آن را تفسیر می نماید؟
چگونه آن را تفسیر می کنند؟
جسارت نمی کنم.
می خواهم بدانم.
این امر را نهایت هوش خلیفه بزرگ در اداره این سرزمین پهناور می دانند و معتقدند ولایت عهدی فقط بهانه‌ای بود که علی ابن موسی رضا را از مدینه دور سازید و حکومت را از خطرات احتمالی او در امان نگه دارید
و در این حال شورش و نافرمانی علویان را برای همیشه خاموش سازید.
چرا اینطور می‌اندیشند؟
واضح از سرور من، چون علی ابن موسی رضا سالها از شما بزرگتر است، ولایت عهدی او معنایی ندارد.
بسیار خوب، پس بروید و سخنان امروز ما را برای همه کسانی که به تعبیر و تفسیر کارهای ما نشستند و ما را به مکر و فریب متهم می کنند و واگذاری ولایت عهدی به ابوالحسن را از سر خود می دانند بازگو کنید و بگویید که مأمون پسر رسول خدا را در امر خلافت بر خویشتن مقدم می شمارد و قصد دارد به محض آنکه ابوالحسن پا به مرو گذارد او را به عنوان خلیفه مسلمین بر مسند کنونی خلافت بنشاند و از قول ما برای ایشان استدلال کنید که در واگذاری خلافت دیگر سن و سال نمیتواند معنا و مفهومی داشته باشد.
اصل میخواهم نظرت را بدانم.
در چه مورد سرور من؟
در مورد سخنانی که اکنون بر زبان آوردم.
چه بگویم، اکنون وقت آن فرا رسیده است که فضل ابن سعد در محضر خلیفه بزرگ درس سیاست بیاموزد.
بس است فضل، نیک میدانم که هرگز سخنی از دهانم بیرون نیامده و عملی از من سر نزده است که فضل ابن سهل معنا و مفهوم واقعی آن را در نیافته باشد.
ممکن است تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده باشد، لیکن از آینده اطمینانی ندارم.
از چهرت پیداست که با آنچه گفتم موافق نیستی. میخواهم بدانم چرا.
موافقت من مهم نیست سربر من، مهم آن است که دستورات شما به بهترین وجه به اجرا در آید.
بگو چرا.
شک ندارم که شما به فکر واگذاری خلافت نیستید.
البته که نه.
خواستید زمینه را برای ولایت عهدی ابوالحسن آماده سازید و آن را مطلبی کاملا جدی، واقعی و از سر اخلاص جلوه دهید.
درست است، درست است فضل، و هر گونه شبهه‌ای را که به خاطر اختلاف سن من و او به وجود آمده است برطرف سازم. به این ترتیب هیچ کس به صداقت من شک نخواهد کرد، به خصوص شخص علی ابن موسر رضا.
و البته مطمئن هستید که او چنین پیشنهادی را نمیپذیرد و از قبول خلافت سر باز خواهد.
درست است.
اما نکته مبهمی در اینجا وجود دارد که من از درک آن عاجزم. آیا شما خیال دارید پیشنهاد واگذاری خلافت را در حضور جمع مطرح بفرمایید و از ابوالحسن بخواهید که زمام امور را به دست بگیرد؟
آری، چون اگر در خلوت مطرح کنم بیهوده است و برای ما نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
و مطمئن هستید که او چنین پیشنهادی را نمیپذیرد؟
آری.
اما اگر پذیرفت چه؟
امکان ندارد. ابوالحسن به فراست در خواهد یافت که این پیشنهاد جدی نیست و آن را به عنوان ابراز محبت و عزت و احترام از طرف ما تلقی خواهد کرد. اما حسنش در این است که جماعت را از صداقت رفتار و گفتار ما مطمئن خواهد ساخت.
شاید.
شاید.
آری، فقط شاید. منظورم این است که مطمئن نیستم.
از چه؟
از این که او چنین پیشنهادی را جدی تلقی نکند و از قبول خلافت سرباز بزند. ابوالحسن فرزند رسول الله و جانشین علی ابن ابی طالب حکومت را از آن خیش می داند و به شما و به تمام خاندان عباسی به چشم قاسبین خلافت می نگرد. در این فکرم که اگر چنین پیشنهادی در حضور جمع به او بشود، او چه عکس العملی از خود نشان خواهد داد؟ ممکن است قبول نکند، اما اگر قبول کرد چه؟ آن وقت شما چه میکنید؟
ما چند روزی صبر میکنیم، آنگاه به کمک تو و سایر سرداران بر او یورش میبریم و قبل از آن که عنان مملکت را به دست گیرد او را از سر راه بر میداریم.
اگر به عنوان خلیفه وقت من و شما و همه سرداران را مقید ساخت و از ارتباط ما با یکدیگر جلوگیری نمود، آن وقت چه میکنید؟ شنیدید که قاصد چه گفت؟ ابوالحسن در حلقه یاران با وفای خیش به مرو نزدیک می شود. می تواند فلفور ایشان را در رأس امور بگمارد و اداره ملک و مملکت را به دست بگیرد. آن وقت است که خلافت برای همیشه از دست شما خارج خواهد شد.
آیا چنین چیزی ممکن است؟
آری، ممکن است.
خب حال میگویی چه کنی؟
به نظر من بهتر از خلیفه بزرگ از پیشنهاد خلافت صرف نظر کنند و به همان ولایت عهدی ابوالحسن بسنده نمایند.
پس تکلیف سخنانی که بر زبان آورده ایم چه میشود؟ من مطمئنم که همکنون تمامی بزرگان و مردم شهر در مورد تک تک کلمات ما به گفتگو نشستند.
مهم نیست سرور من، حافظه مردم ضعیف است و اگر سخنی تکرار نشود به زودی فراموش خواهد شد. بزرگان و اشراف نیز چشمشان به دهان خلیفه دوخته است و قدرت یادآوری مطلبی را به شما ندارد. سکوت شما حلال تمام مشکلات خواهد بود.
گلناز، گلناز،
امر تویی؟ چی آمدی؟
ساعتی پیش نزد خلیفه بودم.
چرا آنجا ایستاده ای؟ بیا تو.
نه نه نه، باید بازگردم. موکب ابوالحسن به مرد نزدیک می شود. اگر میخوای همراه من بیا.
میایم.
عجله کن.
فضل، کجا بودی؟ منتظرت بودم.
مشکل کوچکی پیش آمده بود که باید برطرف میشد.
در رابطه با ورود ابوالحسن؟
تقریبا.
میتوانم حدس بزنم با این ابلهان و متبلغان دربار ما به گفتگو نشسته بودی.
هیچ چیز از نگاه تیزبین خلیفه ما پنهان نیست.
خب چه میگفتند؟ از مراسم استقبال شگفت زده بودند؟
فکر نمی کردن که این گونه با جلال و شکوه از ابوالحسن استقبال شود.
پس سخنان ما را جدی تلقی نکرده بودند.
خیر سرور من، اغلب تصور می کردن که شما قصد دارید او را از مدینه فرا بخوانید تا از آشوبهای احتمالی شیعیان جلوگیری کنید. موضوع ولیعهدی را بهانه بیش نمی دانستند. حال با دیدن چنین مراسمی سخت آشفته شدند.
بالاخره چه شد؟ قانع شدند؟
خیر، همه این امور را از چشم من میبینند و مرا متهم میکنند که قصد دارم خلافت را از خاندان عباسی به علویان منتقل سازم.
میبینی؟ ما را مشتی احمق احاطه کردند، کسانی که حتی بر منافع حال و آینده خیش نیز مسلط نیستند. خب بگذاریم. راستی از سخن آن روز ما واگذاری خلافت کسی سخنی به میان نیاورد؟
چرا، یک نفر پرسید. گفتم خلیفه بزرگ قصد مزاح داشتند، مطلب جدی نبوده است.
میشنوی؟ ابوالحسن وارد مرگ شده. برویم.
الرحیم، تقوا، تقوا، تقوا. پرهیزکاری را غنیمت شمارید و به کاری که در خور بهشت است رویارید، که دنیا را نیافریدند تا جاودان در آن به سر برید، بلکه آفریدندش تا زود از آن بگذرید و از کردار نیک برای خانه همیشگی توشه فراهم آورید.
من نیز چون شما به زیارت ابوالحسن نائل شدم، در مقابلش زانو زدم و از فیض وجود آن بزرگوار بهره مند گشتم.
ای پسر سر، یقین بدان پروردگار عالم بر احوال و اعمال بندگان خود از آنان داناتر است و تقدیر او بر تدبیر آنها غالب. ما کار خود به مشیت او وانهاده ایم و رضای خود را بر رضای او مقدم نمی داریم. من در آنچه می گویی نیک تأمل کردم و نشانی از رضای خدا و طاعت او در آن نمی بینم.